وما لنا إلا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا.
و چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده است؟
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمدم که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
به نام تو که به ما عشق دادی و مهربانی، یاد تو مسیر زندگی ما را هموار میکنه ای مهربان ترین مهربانان. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما. امروز مصادف است با سال روز ولادت حضرت امام حسین علیه السلام، اسوه شهادت و ایثار. ضمن عرض تبریک خدمت شما عزیزان به مناسبت این میلاد فرخنده و شروع اعیاد شعبانیه، از شما دعوت میکنیم که هم سفر ما باشید در جاده حقیقت و آگاهی.
بهاری شد کار دل خرابم، باز بیقراری شد هوای من، هوای یاره آقا، میدونی یه داد خیلی دوست داره، آقا میدونی یه داد خیلی دوست داره. بر بر میزنم واسه هرم، من در میزنم پشت درم، واکن در و من منتظرم آقای کرم، آقای کرم. بر بر میزنم واسه هرم، من در میزنم پشت درم، واکن.
اگر به خاطر داشته باشید در برنامه قبل درباره اهل بیت پیامبر سخن گفتیم و به شرح آیه 33 سوره احزاب پرداختیم که بر اساس آن اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و مرتبه عالی از عصمت و پاکی دست یافتند. یکی دیگر از آیات قرآن که بیانگر شأن و مقام اهل بیت است، آیه 61 سوره آل عمران است که به موضوع مباهله اختصاص دارد. اغلب مفسران و محدثان شیعه و سنی تصریح کردند که ماجرای مباهله و آیه‌ای که در این خصوص نازل شد، علاوه بر آن که حقانیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را روشن می‌کند، حقانیت اهل بیت آن حضرت را نیز به اثبات می‌رساند. زیرا پیامبر در روز مباهله فقط کسانی را به همراه خود به میعادگاه برد که نزدیکترین افراد به آن حضرت بودند. این افراد حضرت علی علیه السلام، حضرت فاطمه سلام الله علیها و فرزندانشان حسن علیه السلام و حسین علیه السلام بودند. زمخشری که از بزرگان اهل سنت و صاحب تفسیر کشاف است، در ذیل این آیه می نویسد: این آیه قوی ترین دلیلی است که فضیلت اهل بیت را ثابت می کند. از آنجا که قبلاً به تفصیل در برنامه های گذشته به این داستان پرداختیم، از شرح مجدد آن خودداری می کنیم. از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم حدیث گرانقدر دیگری در مورد شأن و جایگاه اهل بیت نقل شده که به حدیث سفینه مشهور است. این حدیث از موقعیت ممتاز اهل بیت پیامبر حکایت می کند. حدیث سفینه در کتب معروف و معتبر اهل سنت و شیعیان آمده است. جمعی از دانشمندان و محدثان اهل سنت این حدیث را از تعدادی از صحابه نقل کردند که عبارتند از علی ابن ابی طالب، عبدالله ابن زبیر، ابن عباس، ابوذر غفاری، ابو سعید خدری، انس ابن مالک و تعدادی دیگر. حال با این توضیحات ببینیم اصل حدیث چیست و درباره چه موضوعی صحبت می کند. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: مثل اهل بیت من در میان شما همچون کشتی نوح است که هر کس بر آن سوار شد نجات یافت و هر کس از آن روی گرداند غرق شد. پیامبر در این سخن اهل بیت خود را به کشتی نوح تشبیه می کند که کسانی که با آن همراه شوند و ساحل نجات می رسند و آنهایی که بر آن سوار نشوند غرق شدنشان حتمی است.
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت.
اینجا مشهد است، رادیو دری و شما دوستان عزیز شنونده برنامه گنج سعادت هستید. این برنامه از شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری تقدیم شما میشد. دوستان عزیز میتونید با سایت رادیو دری مراجعه بکنید و برنامه‌های رادیو دری را از این طریق بشنوید. آدرس ما parstudio.ir/dari هست. دوستان عزیز، برای درک بهتر معنای حدیث سفینه بجاست به ماجرای طوفان نوح اشاره بسیار کوتاه داشته باشیم. قرآن در سوره قمر آیات 11 و 12 طوفان نوح را چنین توصیف می کند: پس درهای آسمان را با آبی فراوان و ریزان گشودیم و از زمین چشمه های جوشاندیم، پس آب زمین و آسمان برای امری که مقدر شده بود به هم پیوستند. در طوفان نوح گویی درهای آسمان گشوده شده و باران سیلاسا فرو می آمد. از طرفی آبهای زیر زمین نیز بالا آمده به آبهای روی زمین پیوسته و در همه جا جاری شدند. چون لحظه طوفان نزدیک شد، نوح به یارانش فرمان داد که بر کشتی سوار شوند. آب همه جا را فرا گرفت و زمین به صورت اقیانوسی بی انتها در آمد. کشتی نوح با سرنشینانش سینه امواج کوه مانند را می شکافت. در این طوفان و سیلاب عظیم تنها یک نقطه امید وجود داشت و آن کشتی نوح بود که خداوند سرنشینانش را از غرق شدن رهایی بخشید. نوح خطاب به فرزندش گفت: فرزندم، با ما سوار شو و با کافران مباش که نابود می شوی. اما گفتار پدر در قلب سخت فرزند اثری نداشت. پسر نوح فریاد زد: پدر، به زودی به کوهی پناه می برم که مرا از خطر آب حفظ کند. نوح باز هم فرزند را نصیحت کرد و به او گفت: فرزندم، امروز هیچ نگه دارنده و پناهگاهی در برابر فرمان خدا نیست مگر کسی که خدا بر او رحم کند. در همین هنگام موجی برخاست و فرزند نوح را چون پر کاهی از جا کند و میان پدر و فرزند جدایی افکند و او را در صف غرق شدگان قرار داد. آری، رهایی از اقیانوس مواج و طوفانی بدون کشتی ممکن نیست. چه بسا این کشتی نجات افراد برجسته و با ایمانی باشند که با تکیه بر خداوند یگانه توانا در برابر امواج ویرانگر فساد و تباهی میستند تا دیگران را به ساحل نجات برسانند. از همین رو در روایاتی که از پیامبر در کتب شیعه و سنی آمده است، اهل بیت با کشتی نوح در آن شرایط سخت و هولناک تشبیه شدند. از اینکه همچنان ما را با برنامه گنج سعادت همراهی میکنید از تک تک شما عزیزان سپاس گذاریم. دعوت میکنم در این لحظه از برنامه همراه ما باشید و بشنوید صحبتهای حجت الاسلام قرائتی را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. نوح 950 سال تبلیغ کرد، هر چی گفت گوش ندادن، آخرش گفت خدایا انی مغلوب، من مغلوبم، اونها غالب شدن، کس گوش فرا نمیده. دعا کرد و خداوند از زمین آسمان آب جوشوند و فجرنا الارض، از زمین چشمه هایی را جوشاندیم، عیون چشمه ها و فجرنا الارض عیونا، از زمین چشمه هایی را جوشاندیم، فلتق الماء، پس آب زمین آسمان بر اساس امری که مقدر شده بود به هم پیوستند، علی امر قد قدر، بر اساس اون امری که مقدر شده بود. خدا وقتی یک کار رو میخواد بکنه زمین آسمان همکاری میکنن. نوح را بر کشتی که دارای تخته ها و دسر، جمع دسار، دسار به معنای میخه، و حملناه علی ذات علش، کشتی ویژه ایده نجات بود، کشتی مثل کوه. قرآن فرماد فی موجن کالجبال، موج میمه جلوی کشتی مثل کوه، تنها وسیله نجات بود، نجات بشر، نجات حیوان به امر خدا. کشتی سازش نوح، اینا که سوار شدن از انسان ها همه مؤمن بودن. و حملناه علی ذات الواح و دسر، ما نوح را سوار کشتیم بر لوها، تخته ها و میخا، زیر نظر ما شروع کرد به جریان افتاد. جزاء لمن کان کفر، این امر پاداش پیغمبری بود که مورد تکذیب و کفر قرار گرفت. این پیغمبری که بهش کفر ورزیدید، حالا ببینید مؤمنین به این سوار شدن رفتن، شما کفار که مسخره کردید خودتو غرق میشید. ما کشتی رو به عنوان نشانه باقی گذاشتیم، همینطور که بدن فرعون همینطور موند. قرآن فرماد فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیه، بدن فرعون رو ما میذاریم که در طول تاریخ هنوز هم بدن فرعون هر که برای مصر هست مومیا شده، بدن فرعون رو ببینید تا عبرت بگیرید. این کشتی هم فرماد لقد ترکناها، کشتی رو رها میکنیم، آیه تا آیه باشه. خب اگر کشتی که وسیله نجات گروهی شده، آیته اولیاء خدا که خودشو وسیله نجات دیگران میشن، اینها آیه نیستن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
این تعبیر پیامبر حاوی نکات ارزنده است که با چند مورد اشاره می کنیم. پیامبر با این تشبیه تلویحاً از آینده‌ای خبر می دهد که در آن طوفان‌های سخت امت اسلامی را در می نوردد و بسیاری را در امواج خود فرو می برد. برای رهایی از چنگال خطراتی که دین و ایمان مردم، اساس جامعه و زیربناهای فکری و اخلاقی آن را تهدید می کند، یک نقطه امید وجود دارد و آن کشتی نجات اهل بیت است که جدایی از آن مایه هلاکت است. نکته دیگر آن که شرط لازم برای سوار شدن بر کشتی نوح ایمان به خداست. و همین دلیل نوح از فرزندش خواست از صف کافران جدا شده ایمان بیاورد و همراه او و یارانش بر کشتی سوار شود. پس شرط رهایی امت از امواج بلاها و رسیدن به ساحل امن، ایمان و یقین به خداوند و سوار شدن بر کشتی نجات است. از آنجا که بشر در دریای متلاطم زندگی همواره با خطرها و تهدیدها روبروست، نیاز او به کشتی نجات دائمی است. پس پیروی از اهل بیت علیهم السلام نیز یک ضرورت دائمی است و هیچ کس بدون آن به مقصد راه نمی‌یابد. کشتی نوح باعث نجات کسانی شد که به آیین وی گرویدند، ولی آنهایی که بر کشتی سوار نشدند همگی غرق شدند. داستان اهل بیت پیامبر نیز همین گونه است، یعنی کسانی که پیرو اهل بیت پیامبر باشند و تعالیم آن بزرگان را به کار بندند از نجات یافتگان هستند. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز گنج سعادت رسیدیم. از همراهی تک تک شما سپاسگزاریم. در برنامه آینده باز هم درباره جایگاه اهل بیت پیامبر با شما صحبت خواهیم کرد. تا آن زمان خداوند یار و نگهدارتان.